فصل اول قسمت دوم راجع به نسب مرحوم بحرالعلوم. راجع به نسب مرحوم بحرالعلوم در روضات الجنات جلد دو صفحه 138 فرماید: شنوندگان محترم، جهت مطالعه این مطلب به صفحه 60 کتاب مراجعه بفرمایید. ابو نعیم اصفهانی جد مجلسی هاست. مرحوم محدث قمی در هدیت الاحباب صفحه 42 فرموده است: ابو نعیم اصفهانی جد مجلسیین است و در الکنا والالقاب طبع سیدا جلد 1 صفحه 159 فرموده است: ابو نعیم الحافظ احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن اسحاق ابن موسی ابن مهران اصفهانی صاحب و کتاب حلیت الاولیا و هو کما ذکره ابن خلکان من احسن الکتب و له ایضا کتاب الاربعین من الاحادیث التي جمعها فی امر المهدی علیه السلام و له کتاب و تاریخ اصفهان. و در تاریخ ابن خلکان آمده است که وفات او در 21 محرم 430 در اصفهان بوده است و اقول قبر او در محله خاجو از محلات اصفهان است و چون وفات مجلسی دوم در 1111 بوده است، بنابراین بین آنها قریب 7 قرن فاصله بوده است و چون مجلسیین از اجداد مادر پدر حقیر هستند، بنابراین ابو نعیم هم از اجداد ما خواهد بود. و در کتاب الکنا والالقاب صفحه 62 از جلد 2 فرماید: شنوندگان محترم، جهت مطالعه این مطلب به صفحه 63 کتاب مراجعه بفرمایید. عم رضایی ما مرحوم آقا سید مهدی فقاهتی سبزواری. این حقیر سید محمد حسین حسینی تهرانی افیعن طفل بودم در حدود 5 ساله که روزی سید محترمی معمم و پیرمرد که از علما بودند برای صرف نهار منزل ما آمدند. بسیار مؤدب و خوش اخلاق و خوش مجلس بود و به ما بسیار مهربانی و عطوفت می نمود. مرحوم پدر ما سید محمد صادق ابن سید ابراهیم ابن سید علی اصغر تهرانی رحمه الله می گفتند ایشان عموی شما هستند، عموی رضایی، و اسم ایشان آقای سید مهدی سبزواری است و از علماء سبزوار هستند و نیز گاهگاهی بعد از آن ذکر ایشان به میان می آمد. و این گذشت تا در سنه 1400 هجریه قمریه که این حقیر برای اقامت به مشهد مقدس حضرت امام رضا علیه السلام مشرف شدم، یکی از ائمه جماعت رواق مطهر به نام آقای حاج سید ابوالفضل فقاهتی سبزواری می گفتند ما پسر عموی رضایی شما هستیم، چون مرحوم پدر من که به نام آقا میرزا مهدی فقاهتی بودند و از علماء سبزوار بودند و دارای خط شیوایی بودند و در دوم شهر ذوالقعده الحرام 1362 هجریه قمریه در سبزوار وفات کرده اند، برادر رضایی پدر شما بودند که تولدشان در سامرا بوده و ایشان با برادر دیگرشان مرحوم حاج میرزا حسین فقیه سبزواری که از علماء مشهد مقدس بوده و در زیر گنبد مسجد گوهرشاد سالیانی مدید اقامه جماعت و بحث و تدریس و موعظه داشتند و در شب شنبه 24 شوال 1386 فوت کرده و جنازه ایشان را در باغ رضوان به طور امانت گذاردند و سپس به واسطه خرابی باغ رضوان به سبزوار حمل کردند، هر دو فرزند ذکور مرحوم آقا سید میرزا موسا سبزواری بودند که ایشان نیز از علماء بزرگ سبزوار بودند و از شاگردان مرحوم مجدد آیت الله حاج میرزا محمد حسن شیرازی اعلی الله مقامه الشریف و خداوند دو پسر و یک دختر را در سامرا به ایشان عطا فرموده است. پدرم مرحوم آقا سید مهدی فقاهتی و عمویم مرحوم حاج میرزا حسین فقیه سبزواری است. البته آقای سید ابوالفضل فقاهتی نمی دانستند که این رضا به چه نحو صورت گرفته است. آیا مرحوم آقا سید مهدی فقاهتی در سامرا شیر مرحوم پدر ما را خورده اند و یا بالعکس مرحوم پدر ما شیر ایشان را خورده است؟ و یا اینکه چه بسا احیانا ممکن است هر دو شیر یکدیگر را خورده باشند و رضا از هر دو طرف صورت تحقق پذیرفته باشد؟ ولی از نقطه نظر اینکه مرحوم والده پدر ما، جده ما زنی قوی البنیه و پرشیر بوده است و فرزندان خود را که مجموعاً 5 پسر و 3 دختر بودند خود به تنهایی شیر داده است، گمان می کنم که مرحوم عموی رضایی ما آقا سید مهدی شیر پدر ما را خورده باشد. بنابراین چون مرحوم آقا سید ابراهیم تهرانی جد ما و مرحوم آقا سید موسا سبزواری جد ایشان دو طلبه تازه ازدواج کرده در سامر را بودند و اولین اولاد آنها مرحوم پدر ما آقا سید محمد صادق و مرحوم پدر ایشان مرحوم آقا سید مهدی بوده است، این رضا در این موقع صورت گرفته است. مرحوم پدر ما حاج سید محمد صادق در صبح روز 16 صفر 1370 هجریه قمریه، یک ساعت از طلوع آفتاب گذشته، در تهران پس از 70 سالگی رحلت کردند و جنازه ایشان را به قم و در نزدیکی قبور علمای قم مرحوم آیت الله حائری حاج شیخ عبدالکریم به خاک سپردند، رحمت الله علیهم اجمعین. اللهم ارحم آباءنا الماضین و اجدادنا الغابرین و اغفر اللهم لنا و لجمیع اخواننا الشاهدین و وفق اللهم ایانا و ایاهم برحمتک و عنایتک یا ارحم الراحمین. داستانی در اهتمام به تحصیل از همشیره حقیر. در روز پنجشنبه 20 جماده الثانی 1407 هجری قمری، برای حقیر همشیره بزرگ دام توفیقها داستانی عجیب از اهتمام و کوشش و رغبت و علاقه به درس همشیره دیگر ما رحمت الله علیها را بیان کردند. ایشان گفتند در وقتی که همشیره در کوچه قجرها منزل داشت، در خیابان ری کوچه مقابل کوچه آبشار، و تازه خانه‌ای خریده بودند که بسیار محقر بود و شاید جمیع مساحت آن از 60 متر تجاوز نمی کرد. این خانه فقط دارای یک اتاق معمولی و یک پستو و یک مطبخ کوچک بود و حیاط آن 4 درسه یعنی 12 متر بود و در وسط حوضی داشت به قدر یک سینی مدور بزرگ. و در آن زمان تهران لوله کشی آب نبود و منزل ایشان برق هم نداشت. من یک شب برای دیدن همشیره به منزل او رفتم. دیدم تشت رخت شویی را در کنار حوض گذارده و مشغول رخت شستن است. بدین طریق که با آفتابه از حوض در تشت آب می ریزد و سپس آفتابه را در روی لبه حوض گذارده و کتاب سیوتی را باز کرده و بر روی آن نهاده است و یک چراغ لامپای نفتی پهلوی آفتابه گذارده تا نورش به کتاب بیفتد. او دائما که من آنجا پهلویش نشسته بودم با با من سخن می گفت و نگاهش به کتاب بود و مشغول شستن رخت بود. رحمت الله علیها رحمتن واسعه. دست خط مرحوم پدر در هامش صحیفه خطی که تاریخش 1091 و با حواشی مرحوم ملا محسن فیض کاشانی می باشد، مرحوم پدر اعلی الله تعالی مقامه الشریف با خط خود مرقوم داشتند: هو المالک. از طرف سحر مکرم آقای آقا سید علی نقی سلمه الله در تهران به این دایی هدیه گردید: فی عشر سالس من الشهر السادس من السنت العاشره من العشر السادس من المئت الرابعه من الالف الثانی من الهجرت المحمدیه علا مهاجرها آلاف و صلوات و تحیه و انا الراجی اف ربه محمد صادق الحسینی تهرانی سنت الف و سلاس مئت و ستین الخط یبقا زمانن بعد کاتبهی و کاتب الخط تحت الارض مدفونو و انا اقول، یعنی دهه سوم از ماه جماده ثانیه سنه 1360 هجریه قمریه و لقد صدق فاستشهاده رحمت الله علیه به هذا البیت، زیرا اینک حقیر این سطور را می نگارم روز چهارشنبه 14 شهر جماده ثانیه از سنه 1413 هجریه قمری است و از این کتاب 53 سال و از رحلتشان که در 1370 بوده است 43 سال می گذرد. و انا اقول و حقا اقول و به مثل ما قاله. شدت اهتمام به حفظ آثار. بسم الله الرحمن الرحیم. کتابچه بغلی صحافی شده در اول این مجموعه باقی مانده از حقیر است در سن 10 سالگی که در مدرسه ترغیب تهران شاگرد بودم و در صفحات آن سرمشق‌های مرحوم والد را که به خط نسخ خود به حقیر می دادند و از روی آنها بازنویسی می کردم، در اینجا در همان سن طفولیت از روی اوراق بریده و در اینجا برای حفظ آنها با سریش چسبانیدم و بقیه مطالب بعدی در اوراق جدید یادداشت‌هایی است که از ربیع الاول 1415 به بعد نمودم. مشهد مقدس رضوی، سید محمد حسین الحسینی تهرانی. صومو تصحو، الصوم جنة من النار، یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الظلم علی المظلوم، شرف المرء بالعلم والادب، زینت مرد زیباست به علم و ادب و دانش و حکمت. ان للباطل جولتا وللحق دوله. کونوا احلاس بیوتکم من یوم جور المظلوم نعوذ. جولت الباطل ساعت و جولت الحق الى قیام الساعه. عیش و خوشی باطل اندک زمانی بیش نیست و کارهای حضرت باری تا آخر قیامت است. لا یلدغ المؤمن من جهر مرتین. لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار. لا صغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار. کن فیهم ولا تکم معهم، ان خیرن فخیرا و ان شرن فشرا. سفر به حج بیت الله حرام در سنه 1407 هجری قمری. بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله و منه هزار بار خداوند را سپاسگزاریم که در مقارن طلوع آفتاب روز شنبه 28 ذوالقعده الحرام سنه 1407 هجریه قمریه ما را به وسیله تگیاره از مشهد مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام برای حج بیت الله الحرام حرکت داد و بعد از 3 ساعت و 20 دقیقه به جده نازل فرمود و 2 ساعت به غروب مانده برای احرام از میقات به جحفه رفتیم و پس از نماز عشاءین محرم شده و در ساعت 6 از شب گذشته به مکه مکرمه وارد شدیم و عمره تمتع را کاملا و تاماً له الحمد و له الشکر با جمعی از اخوان صفا و وفا به جای آوردیم و این کتابت را در مکه مکرمه در شب 2 شهر ذوالحجه الحرام آوردم. محدوده قربانگاه‌های موجود در منا. آقای حاج سید جعفر علم الهدا دامت برکاته در روز چهارشنبه 4 ذوالحجه 1407 در مکه مکرمه برای حقیر در منزلگاه حقیر در کاروان نقل کردند از بعثه آیت الله خویی از جمله آقای حاج سید محمد رضا خلخالی که متوف معروف و سابقه دار شیعه غنام برای ایشان گفته است به زرس قاطع از میان جمیع مذابحی که در منا اخیراً احداث شده است و بالغ بر 20 مذبح است، مذبح شماره اول تا شماره 6 بدون شک داخل در مناست. البته از ابتدای مذبح تا فاصله 30 متر نبیشتر. با آقای حاج سید محمد رضا خلخالی و جمیع همراهان گفتند برای ما از کلام غنام که مرد خبره و سابقه دار و شیعه و به اوزا و حدود منا و مشعر و وادی محسر مطلع و از قدیم الایام برای خیمه حجاج و تعیین حدود آن اطلاع تام و تمام دارد، علم یقینی حاصل است و هیچ شبهه نداریم. کشتار سعودی ها حجاج ایرانی را در شارع مسجد الحرام در سنه 1407 روز 6 ذوالحجه الحرام. در سفر حقیر در مکه مکرمه که در ذوالحجه 1407 بود، در عصر جمعه 6 این شهر محرم، اعوان و شرطه های سعودی ملک فهد در شارع مسجد الحرام بر تظاهر کنندگان ایرانی بر علیه کفر آمریکا حمله ور شدند و با باتوم و تیر زن و مرد را کشتند و از بام سنگ می انداختند و قالب های یخ بر سر مردم می افکندند و سطل های پر از شن می انداختند و با گاز خفه کن که از خردل بود و تیرهای مسموم و تیرهایی که در بدن منفجر می شود، صحنه فظیع و غریبی به وجود آوردند و مردم را از همه طرف محاصره کردند به طوری که کسی مجال فرار را نداشت. و در مدت کوتاهی که از 1 ساعت تجاوز نکرد، تحقیقاً 208 نفر زن کشته و 114 مرد را کشتند، و مجموعاً 322 نفر خواهد بود و تعداد 14 نفر مرد نیز مفقود شدند که معلوم نیست در زندان بودند یا کشتند و تعداد مجروحین و مصدومین از مرز 4000 تن گذشت و سپس دنبال مردم می نمودند و هر جا ایرانی را از مرد و زن می دیدند با شدت مضروب می نمودند به طوری که در سرحد مرگ قرار می گرفتند و با آنها می گفتند شما مجوسی هستید، شما یهودی هستید، شما برای حج نیامده اید، شما مسلمان نیستید. آنچه ما یاد داریم در زمان و عصر ما چنین واقعه‌ای رخ نداده است که در شهر حرام، در بلد حرام، در حرم مکه، کنار بیت الله الحرام، این چنین ظالمانه خون عده‌ای بیگناه را بریزند. اللهم لعنهم و شتت شملهم و فرق جمعهم. این حقیر با ساعت غروب کوک دقیقاً افق مکه را با مشهد مقدس که از آنجا رهسپار شدیم در قلب الاسد اندازه گرفتم. یک ساعت تمام اختلاف داشت. مشربه ام ابراهیم و مسجد الفضیخ را حقیر در این سنه زیارت کردم. در مدینه منوره روزی با رفقا به مشربه ام ابراهیم رفتیم. در شارع علی ابن ابی طالب است که در سابق به آن اوالی می گفتند. ابتدای شارع را باب الاوالی و همه آن محلها را اوالی می گویند. مشربه در منتهى الیه شارع در طرف چپ متصل به خیابان است و درش در خیابان فرعی است که در چپ شارع واقع است. فعلا مشربه قبرستان است، ولی محل سکونت ماریه قبطیه که مادر حضرت ابراهیم ابن رسول الله است و چاهی را که حفر نموده بودند و با نزول چند پلکانی دسترسی به آب داشت، همه به همان وضع و کیفیت موجود است. مشربه و مسقفی که فعلا موجود است بسیار روحانی است و به قدری پرنور و باز و باروح است که این حقیر غیر از مسجد سهله هیچ جا را همانند آن در این خصوصیت ندیدم. بعدن به مسجد الفضیخ رفتیم و آن همان مسجد رد و شمس است. این مسجد نیز در امتداد همان شارع و تقریباً 1.5 کیلومتر بالاتر است و در منتهى الیه خیابانی که از سمت راست منشعب می شود واقع است. مسجد الفضیخ و یا مسجد رد و شمس همان محلی است که در وقت عصر سر رسول خدا بر دامان امیرالمؤمنین علیه السلام بود تا خورشید غروب کرد و حضرت امیرالمؤمنین به همین جهت که مبادا رسول خدا از خواب بیدار شوند نماز عصر را نخواندند. چون رسول خدا بیدار شد خورشید غروب کرده بود. رسول خدا فرمود ای علی، چرا نمازت را نخوانده ای؟ امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد یا رسول الله، ترسیدم شما از خواب بیدار شوید. رسول خدا امر فرمود تا خورشید دوباره بر بالای افق آمده، امیرالمؤمنین نماز عصر خود را به جای آورده و سپس غروب کرد. این مسجد نیز از جهت نورانیت و صفا به عینه مانند مشربه ام ابراهیم است و داستان رد شمس را خاصه و عامه در کتب خود آورده‌اند و از متواترات شمرده‌اند. نام برخی از ارهام حقیر که مؤلف کتابی در علم رجال بودند. علامه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب مصف المقال فی مصنف علم الرجال در صفحه 3 مرقوم داشتند. شنوندگان محترم، جهت مطالعه این مطلب به صفحه 72 کتاب مراجعه بفرمایید. این حقیر نویسنده این سطور سید محمد حسین حسینی تهرانی گوید آقا سید زین العابدین مذکور دایی مادر بزرگ پدری حقیر هستند، چون ایشان دایی آقا میرزا محمد تهرانی بوده اند و آقا میرزا محمد دایی پدر حقیر سید محمد صادق بودند. توضیح آن که مرحوم آقا سید ابوالقاسم طباطبایی تهرانی جد پدر ما از ناحیه مادر بودند، یعنی پدر مادر مادر پدر حقیر. چون مادر پدر حقیر به نام بی بی شهربانو خواهر آقا میرزا محمد تهرانی بودند و سه برادران مادرشان به نام آقا سید آقا یعنی آقا سید زین العابدین و آقا سید مصطفی تهرانی قنات آبادی و آقا سید میرزا و مادر خودشان که به نام علویه و زوجه مرحوم مجدد آقا حاج میرزا محمد حسن شیرازی بوده اند، همگی اولاد جد اعلای ما آقا سید ابوالقاسم تهرانی بودند. بناهن علاهازه مرحوم آقا سید آقا تهرانی سید زین العابدین دایی مادر بزرگ پدری حقیر خواهند شد، یعنی برادر مادر مادر پدر حقیر. مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی در صفحه 442 مرقوم داشتند. شنوندگان محترم، جهت مطالعه این مطلب به صفحه 73 و 74 کتاب مراجعه بفرمایید. عقول رحلت ایشان در سنه 1371 در 90 سالگی در سامرا واقع شد و در رواق شرقی حرم مطهر عسکریین علیهم السلام مدفون گشتند. عقول ایشان دارای تألیفات کثیره و متنوعی می باشند که پس از تألیف کتاب مصفى المقال تحقق پذیرفته است و چون داماد مرحوم آقا میرزا محمد تهرانی هستند، یعنی یکی از دختران آن فقید را که بتول خانم نام دارد به نکاح خیش درآورده اند، لحاظا داماد دایی پدر حقیر می باشند و ارتحال ایشان پس از سنه 1400 واقع گردید. اسامی و موضوعات کتب مدونه و مصنفه به دست این حقیر سید محمد حسین حسینی تهرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. 1. بخشی از علم جبر و مقابله فارسی. 2. یک دوره مثلثات فارسی. 3. هندسه استدلالی سطحی فارسی. 4. ماشینسازی فارسی. 5. فیزیک قسمت برق فارسی. 6. تقریرات اصول آیت الله خویی مد ذله، یک دوره از بحث اقتضاء الامر به شیء، انها عن الزد تا آخر مباحث عقلیه، تعادل و تراجیح عربی با حواشی حقیر. 7. تقریرات فقه مکاسب آیت الله شیخ حسین حلی، یک دوره از ثمرتون بین الکشف و نقل فی البیع الفضولی تا آخر مبحث بیع عربی. 8. تقریرات فقه مکاسب آیت الله شیخ حسین حلی از اول مباحث خیارات تا آخر احکام الخیار و شطری از خیار غبن و خیار تأخیر عربی. 9. تقریرات اصول بحث اجتهاد و تقلید آیت الله شیخ حسین حلی. این کتاب با یک کتاب دیگر را با 3 رساله دیگر در یک مجموعه تجلید نمودم، اما آن کتاب دیگر به نام ضیاء المفازات فی طرق مشایخ الاجازات تألیف استاد حقیر در فن حدیث آیت الله آقا حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی قدس الله سره عربی است. و اما 3 رساله دیگر، یکی مشیخه شیخ ابی محمد هارون ابن موسی تل اکبری تألیف سید کمال الدین ابن حیدر الحسینی الموسوی است و دیگر صورت اجازه آیت الله مرحوم سید حسن صدر به استاد حقیر مرحوم آقا حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی و دیگر عین اجازه مرحوم آقا حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی به این حقیر سید محمد حسین ابن سید محمد صادق ابن سید ابراهیم تهرانی است. 2 اجازه اخیر بسیار مفصل و حاوی مطالب علمی و نفیس است. 10 تقریرات فقه قسمتی از کتاب صلات آیت الله حاج سید محمود شاهرودی رحمت الله علیه. 11. رساله وجوب عینی تعیینی صلات جمعه عربی است. 12. رسالتون حول مسئلت رؤیت الهلال. این رساله موسوعه علمیه فقهیه است در لزوم اشتراک الافاق عند رؤیت الهلال در دخول شهور قمریه و بحوث فنیه و مراسلات هلیه است که به حضرت آیت الله خویی نوشته شده و بطلان رأی ایشان را بر اتحاد آفاق در سراسر عالم روشن می سازد. عربی است. این رساله در سه موسوعه تدوین شده و از نقطه سبک تألیف بی سابقه و در عالم علم بدیع است. 13. امام شناسی که به توفیق حضرت منان بناست در 12 جلد تدوین شود. الحمدلله خدا توفیق عنایت فرموده و تا به حال که لیله اول محرم الحرام 1401 هجریه قمریه است، 4 جلد آن تدوین شده است. فارسی است. محقق: الحمدلله و له المنه این دوره شریف را در 18 مجلد تدوین نمودند. 14. معاد: یک دوره کامل که شامل بحث‌های انسان در دنیا و عالم برزخ و قیامت است، به سبک فلسفی و قرآنی و عرفانی و روایی تدوین شده و مجموعاً 10 مجلد است. فارسی است. 15. مواعظ حقیر در روزهای ماه رمضان 1369 و 1370 هجریه قمریه در مسجد قائم تهران. فارسی. 16. رساله در نماز. فارسی. 17. رساله در روزه. فارسی. 18. رساله در احکام مسجد. فارسی. 19. رساله در قرآن. فارسی. 20. رساله در دعا. فارسی. این 5 رساله اخیر را در یک مجلد در تحت عنوان مواعظ شهر رمضان 1390 هجریه قمریه در مسجد قائم تدوین نمودم. 21. لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب، تقریرات دروس عرفانی استاد علامه طباطبایی. فارسی. 22. مقدمه و شرح سیر و سلوک منسوب به علامه بحرالعلوم قدس الله نفسه. فارسی. 23. نامه به آیت الله العظمى امام خمینی راجع به پیشنویس قانون اساسی. فارسی. 24. رساله بدیعه فی تفسیر آیه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و فی البحث عن الجهاد و القضاء و حکومت المرأه و فیها بحث عن ولایت الفقیه. عربی. 25. تفسیر آیت النور الله نور السماوات والارض. فارسی. تفسیر آیه نور که درباره توحید ذات حق جل و علاست و شامل چند مجلد است به نام الله شناسی که با مجموعه امام شناسی که 18 مجلد است و با مجموعه معاد که 10 مجلد است و به نام معاد شناسی است، دوره علوم و معارف اسلام را تشکیل می دهند. در این دوره از صفات خداوند و عدل و نیز از نبوت و عصمت پیامبران و ولایت کلیه الهیه بحث وافی شده است و بنابراین یک دوره کامل اصول عقاید به سبک قرآنی و تفسیری و روایی و علمی و فلسفی است که به سبکی بدیع تدوین یافته و در موضوع خود بی نظیر است. البته دوره معارف اسلام فقط شامل بحث‌های الله شناسی و معاد شناسی و امام شناسی است و دوره علوم اسلامی شامل بحث‌های تفسیری و عرفانی و اخلاقی و بحث‌های علمی و فقهی و عملی، چون بحث در رؤیت هلال و رساله‌های نماز و روزه و مسجد و دعا و قرآن و رساله وجوب نماز جمعه و سایر مسائل فقهی است که مجموع این ابحاث دوره علوم و معارف اسلام را تشکیل می‌دهند. بنابراین از دوره علوم و معارف اسلام سلسله کتاب‌های الله شناسی دوره اول را تشکیل می‌دهند و سلسله کتاب‌های امام شناسی دوره دوم و سلسله معاد شناسی دوره سوم و مباحث اخلاقی و عرفانی چون لب اللباب و شرح رساله بحرالعلوم و مهر تابان یادنامه علامه طباطبایی دوره چهارم و ابحاث تفسیری دوره پنجم و ابحاث علمی و فقهی عملی دوره ششم را تشکیل می دهند. همچون رساله رؤیت هلال و ابحاث تاریخی همچون لمعات الحسین دوره هفتم را. 26. تفسیر آیت الموده قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا فارسی. 27. تفسیر سوره یاسین و القرآن الحکیم فارسی. 28. رساله حکومت در اسلام فارسی. 29. رساله حاوی خطبه نماز روز عید فطر 1399 هجریه قمریه در مسجد قائم راجع به لزوم تشکل امت اسلام و اتحاد و اتفاق و پیوستن به حزب الله و جدا شدن از حزب شیطان و تقویت و تأیید دولت اسلام فارسی. 30. رساله حاوی خطبه نماز عید فطر 1398 هجریه قمریه فارسی. 31. رساله در معنای ولایت حاوی سه شب احیاء 1399 هجریه قمریه فارسی. 32. مصاحبه حقیر سید محمد حسین تهرانی با استاد علامه طباطبایی مد ظله فارسی. 33. شرح قصیده سید اسماعیل همگری لام امر باللوا مربعو فارسی. 34. تتمه تزییلات علامه طباطبایی بر مراسلات و مکاتبات علمین آیتین حاج سید احمد تهرانی کربلایی و حاج شیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیهما فارسی. این کتاب به نام توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی است. 35. رسائل علمیه فقهیه در مسئله ربا، در حرمت نکاح زانیه قبل توبه، در کیفیت اجراء صیغه نکاح، در عدم جواز اذان دوم در صورت جمع بین دو نماز، درباره عدم حرمت غنا الا اذا کان ملهیا و تحقیق در موضوع عنوان غنا، راجع به کفاره غیبت، درباره احادیث منبلغ و تحقیق در اسناد و دلالت آنها، درباره جواز النظر الى امهات النساء. این مجموعه عربی و فارسی بوده و در همین دفتین نگارش یافته است. رساله مختصری در تحقیق از تعبید حرمت زوجه در بعضی از اقسام که در تحت عنوان شماره 46 از شماره همین کتاب‌ها یادداشت شده و با هم باید در یک مجموعه تدوین شود. 36. رسائل فارسیه، مصاحبات با علامه طباطبایی راجع به حروف مقطعه اوائل سور و درباره حقیقت تیل ارز، درباره زیارت حضرت امام رضا علیه السلام در ماه رجب، راجع به غربت حضرت امام رضا علیه السلام، درباره احوال آقا سید جمال الدین اسدآبادی، درباره احوال جد حقیر مرحوم آیت الله العظما سید ابراهیم تهرانی. این مجموعه فارسی بوده و در همین دفتین نگارش یافته است. محقق: مراد جنگ هفت از مکتوبات خطی می باشد. 37. مجموعه خطب و کلمات حضرت سیدالشهدا علیه السلام فارسی مسما به لمعات الحسین. 38. مجموعه مطالب الهیه و عرفانیه استاد حقیر در الهیات عملیه مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری که از روی خط خود ایشان بعد از رحلتشان استنساخ نمودم، با مقدمه‌ای که حقیر بر آن نوشته و مجموعه حکایات و مطالب شفاهی که از آن آیت خود شنیدم. فارسی. 39. مجموعه حکایات معجزاسا و کرامات اولیا و افرادی که به حضور حضرت ولی عصر ارواح نافداه در زمان ما یا در نزدیکی عصر ما تشرف پیدا نمودند، به طوری که برای حقیر به هیچ وجه جای شبه و تردید نیست. فارسی. 40. کتاب حج با اسلوبی بدیع. فارسی. 41. شرح قصیده فرزدق در مدح حضرت امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام. هذا الذی تعرف البطحاء وطعته. 42. شرح قصیده مرحوم بحرالعلوم نجفی رضوان الله علیه درباره حادثه مولمه کربلا که مجموعاً 168 بیت است و بعضی از آن را مرحوم محدث قمی در نفس المحموم به شیخ کاظم عذری نسبت داده است و اول قصیده این است: الله اکبر و ما زل حادث الجلل فقد تزلزل سهل الارض والجبل. 43. تفسیر سوره عبس و تولا و اثبات آن که مراد از فاعل عبس مردی از بنی امیه بوده است و نسبت آن به رسول الله کذب محض است. 44. رساله النیروزه بدعت و زلاله که عربی است. این رساله استدلالی است و در آن به ثبوت رسیده است که روایات وارده در آداب عید نوروز همگی مجعول و ضعیف است و به جا آوردن غسل و قرائت ادعیه در نوروز تمسکن به احادیث منبلغ ابداً درست نیست، زیرا احادیث منبلغ مشرع نیست و محتش محل دیگری است. 45. مهر تابان یادنامه علامه طباطبایی رضوان الله علیه و مصاحبات این حقیر با ایشان که در دو بخش تدوین و تنظیم شده است. یادنامه شامل احوالات و طرز تفکر و سیر عرفانی و اخلاقی و فلسفی و قرآنی استاد است و مصاحبات مطالبی است از ایشان در موضوعات مختلف که به عنوان سؤال و جواب در تحت عنوان تلمیذ و علامه تحریر شده است و تاریخ شروع به مهرتابان 10 شهر صفر 1402 و تاریخ پایان آن 13 شهر ربیع الثانی 1402 هجریه قمریه می باشد. فارسی. 46. رساله در تحقیق و بحث از تعبید و حرمت زوجه علی الزوج داخل بها اذا ظهر فساد و طلاق الزوج الاول و عدم و تعبیدها. این رساله در همین مجموعه از بین الدفتین از صفحه 279 تا صفحه 296 می باشد و باید با سایر ابحاث فقهیه که در شماره 35 از سلسله کتاب‌های حقیر در اینجا نام برده شده است در یک مجموعه تدوین گردد. 47. شرح دعای افتتاح شب‌های ماه مبارک رمضان. فارسی. 48. شرح دعای ابو حمزه صومالی در سحرهای ماه مبارک رمضان. فارسی. 49. رساله نوین درباره بنا اسلام بر سال و ماه قمری. در این رساله به ثبوت رسیده است که اساس اسلام بر سنوات و شهور قمریه است و سالهای شمسی و ماهای شمسی در اثر نفوذ کفر و استعمار رواج یافته و در دین مقدس اسلام محلی ندارد. 50. نور ملکوت قرآن در 4 جلد به زبان فارسی درباره عظمت و جاودانگی قرآن کریم است. 51. وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام 1 جلد و فارسی است. 52. ولایت فقیه در حکومت اسلام 4 جلد و فارسی است. 53. روح مجرد یادنامه حاج سید هاشم حداد روحی فدا موحد عظیم و عارف کبیر از اقدم و افضل تلامذه اخلاقی کبیر عارف بالله و به امر الله آیت الله العظما حاج سید علی قاضی طباطبایی تبریزی. 54. نگرشی بر مقاله بست و قبض تئوریک شریعت دکتر عبدالکریم سروش. 55. رساله نکاحیه کاهش جمعیت ضربه سهمگین بر پیکر مسلمین. 56. رساله قدیریه دو نامه سیاه و سپید. 57. الله شناسی قسمت اول از دوره علوم و معارف اسلام جلد اول.